بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد تراشیون، شما گام‌هایی رو که توسط والدین باید برای تربیت فرزندان برداشته بشه در مباحث ابتداییتون در برنامه‌های گذشته برشمردید. گام اول انتخاب همسر بود، گام دوم مراقبت‌های پیش از بارداری و گام سوم مراقبت‌های حین بارداری که در این مورد کلیاتی رو بیان فرمودید در برنامه گذشته. برای شنیدن ادامه بحث در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطوری که در برنامه‌های گذشته هم خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم، تربیت فرزندان از قبل از ازدواج پدر و مادر آغاز میشه و یک حرکتی رو در یک مسیر صحیح باید پدر و مادر طی بکنن تا انشالله منجر بشه به حضور فرزندان خوب، صالح و شایسته در اجتماع. خب در سومین گام ما وارد بحث مراقبت هایی که در زمان بارداری مادران محترم باید داشته باشن شدیم. خب میدونید که در زمان بارداری یکی از زمانهای حساسه، یعنی هم برای مادر هم برای فرزند. یعنی اینجا علاوه بر این که مادر بایستی از خودش یک سری از مراقبت ها رو داشته باشه و قطعا کمک اطرافیان هم میتونه در این مسیر به این مادر بزرگوار کمک بکنه، بایستی یک نکاتی رو هم خود مادر دقت بکنه. خب اگر بخوایم اون کلیاتی رو که بیان کردیم در برنامه‌های گذشته دوباره یک اشاره‌ای بکنیم و انشالله وارد ریز موضوعات اون بشیم، عرض کردیم که به دو جنبه باید توجه بشه، یکی جنبه جسمانی، یکی جنبه روحی معنوی. در جنبه جسمانی، خب خوراک مادر باید خوراک مناسبی باشه، وضعیت جسمی مادر یعنی در فضایی که قرار میگیره، در محیطی که قرار میگیره، استراحتی که میکنه، ورزش های مناسبی که زیر نظر پزشکان انجام میده باید بهش توجه بشه. و میدانیم که در روایات ما روایاتی رو داریم که تأکید بر این شده که تغذیه مادر در زمان بارداری میتونه در خلق و خو و سیره و ظاهر فرزندان اثرگذار باشه. من چند نمونه از روایاتی که در این زمینه بیان شده رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا ما در روایت داریم که نبی مکرم اسلام فرمودند که اگر مادر در ماهی که میخواد زایمان بکنه خرما بخوره، که البته تأکید خیلی شده بر استفاده از خرما در طول بارداری مادر، خصوصا در اون ماه آخر، پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند که این فرزند بردباری میشه، یعنی فرزندی میشه که بعدها در برابر مشکلات خب میتونه مقاومت بکنه، زود عصبی نشه، پرخاشگر نشه. بردباری فرزند خدمت شما از قبل زیاده و امروز هم همین رو علم ثابت میکنه. یعنی علم میگه تغذیه با خیلی از رفتارهای انسان میتونه ارتباط برقرار بکنه. تغذیه مناسب، ما امروز در مراکز مشاوره هم همینه، مثلا کودکانی که میان پرخاشگرن، تندن، اولین سوالاتی که از ما از والدینشون میپرسیم همینه که وضعیت تغذیه این فرزند چطوره. حالا ملاکمون هم اینه که چه مقدار میخوره، بیشتر برای ما مهم اینه که چی میخوره. لذا این نوع تغذیه میتونه تأثیر در رفتار بگذاره و این در زمان جنینی هم اثر داره. یا در روایت دیگه باز پیامبر گرامی اسلام داریم که کندور، که البته یه توصیه شده که افرادی که در مناطق خشک زندگی میکنن خیلی استفاده نکنن، خصوصا مادرها در زمان بارداریشون، ولی در زمان بارداری هم به اندازه مناسبی استفاده بکنن. این کندور زمینه هوشمندی فرزندان رو فراهم میکنه که پیامبر در این روایت فرمودند که عقل فرزند رو افزون میکنه، اگر پسر باشه علاوه بر اون شجاع میکنه پسر رو، و دختر رو هم موجب میشه که استخوان بندی مقاوم و درشتی باشه. لذا استفاده از کندور میتونه کمک بکنه در زمان، خدمت شما عرض کنم که بارداری مادر به رشد مناسب عقل و جسم. یا در روایت دیگه داریم که خوردن خربوزه با پنیر این زمینه این رو فراهم میاره که نوزادی که متولد میشه خوش چهره و خوش خو باشه. یعنی اینم کمک هم به ظاهر میکنه هم به اون رفتار و منش نوزاد و کودک. یا خب تأکیدات زیادی شده که به زنان باردارتون به بدید. به یک میوهیه که حالا خیلی هم استفاده میشه، حالا در قالب‌های مختلف، هم مرباشو درست میکنن هم خورشتشو درست میکنن. مثلا اگر خام خوری بشه شاید خیلی اثراتش بیشتر باشه. خیلی تأکید بر این شده که این زمینه این رو فراهم میاره که فرزند زیبا چهره بشه. و داریم در روایتی که امام صادق علیه السلام به یک جوان زیبایی نگاه کردن، گفتن که این پسر قطعا در زمان بارداری مادرش از به استفاده کرده، یعنی اثر میگذاره در ظاهر فرزند. و روایت های متعددی داریم که حتی بچه ها رو چهرهشون رو خوش رنگ تر میکنه. در روایتی از امام علی علیه السلام داریم که خوردن به این کمک رو میکنه به اون جنینی که درون رحم مادر قرار داره که صورت زیبایی هم داشته باشه. خب میبینیم که بحث تغذیه یه بحث مهمیه که روی بچه ها اثر میگذاره و امروز هم با پزشکان رو میبینیم که دقت خیلی خوبی هم روی این زمینه دارن، توصیه هایی رو به مادران دارن. لذا من به مادران محترم توصیه میکنم در زمان بارداریشون حتما هم توجه به این روایات داشته باشن، هم زیر نظر پزشک توجه به تغذیه مناسبشون داشته باشن. چون عرض میکنم فقط سرنوشت خود مادر نیست، بلکه سرنوشت فرزند هم به این تغذیه مناسب بستگی داره. خب اگر اجازه بفرمایید در این جلسه به همین مقدار بحث تغذیه زمان بارداری اکتفا بکنیم تا انشاءالله در برنامه های بعدی.
انشاءالله خدمت شما و همراه شنوندگان عزیز سوال اول رو میشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
دختر خانومی دارم، بعد یه مقدار تو سن مثلا دبیرستان یه مقدار عجوله تو کاراش، مثلا زیاد عجله میکنه، بعد یه مقدار حالت مثلا همین عجلش باعث میشه که حالت عصبانیت براش پیش بیاد. من میدونم چجوری از شما کمک بگیرم.
بله در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله حالا البته لفظ عجول رو مادر بزرگوار به کار بردن که اگر اجازه بدین من یه اصلاحی رو این لفظ بکنم.
خواهش میکنم.
معمولا بی‌حوصلگی و عجول بودن بچه ها یک نشانه از استرس هست، یعنی قطعا فرزندیشون یه استرس کاذبی داره که منجر به این عجول بودن و بی‌حوصلگیشون میشه.
بله.
که معمولا توی استرس ما یک نشانه های روحی داریم که بروز میکنه در فرد. حالا من بعضی از این نشانه ها رو بیان میکنم. یک همین بی‌حوصلگیه که وجود داره در بعضی از بچه ها. یکی زودرنجی، یکی دلشوره داشتن بیدلیل که مثلا حالا این کاری که قرار انجام بشه خوب انجام میشه نمیشه، خب اینا یه دلشوره‌هایی رو تو بچه ها ایجاد میکنه.
بله.
و یه بخش دیگه ای که ایجاد میکنه استرس و یک آفت دیگه ای که داره نشانه های رفتاری هم داره علاوه بر نشانه های روحی که عرض کردم مثل بی‌حوصلگی و اینها، نشانه های رفتاری من جمله پرخاشگریه. یعنی بچه هایی که استرس دارن معمولا پرخاشگر هم هستن که این مادر یه اشارهی کردن که دختر من یه همچون ویژگی درش هست.
درسته.
تمرکز ندارن، گاهی اوقات توجه حتی به وضع ظاهرشون ندارن، یه موقع پرخوری دارن، گاهی اوقات حتی منجر به کمخوری میشه، پرخوابی، کمخوابی. اینا نشانه های رفتاریه که استرس در فرد ایجاد میکنه. یه نشانه های فکری هم داره که بعضی از این نشانه ها رو هم خدمتتون عرض بکنم. یکی این که شلوغی ذهن، اصلا نمیدونه، یه موقع سردرگمه، نمیدونه باید چی کار بکنه.
بله.
کم دقتی، اشتباهات مکرر و ضعف در تصمیم گیری هم یکی از مشکلاتیه که در این دسته از افراد وجود داره. خب حالا ریشه این استرس چی میتونه باشه؟ من بعضی از ریشه هاش رو هم خدمتتون عرض میکنم. یکی از دلایلش اینه که بچه هایی که اعتماد به نفس کافی ندارن دچار استرس میشن. پدر مادرهایی که زیاد فرزندانشون رو امر و نهی میکنن، اینها هم همینطور. یعنی بعضی پدر مادرها هستن که اصلا به فرزندانشون فرصت اندیشیدن و فکر کردن نسبت به کارها رو نمیدن، دائم در معرض امر و نهی هم. یعنی گاهی اوقات پدر و مادرها جلوتر از بچه هاشون فکر میکنن و این خوب نیست. یعنی پدر و مادر باید فرصت بدن به فرزندانشون که فرزندانشون فکر بکنن. بله یه موقعی نیاز به مشورت دهی به فرزندان هست، ولی ما هیچ وقت به جای بچه هامون یا جلوتر از بچه هامون فکر نکنیم. این خودش آرامش خانواده رو هم به هم میزنه. یعنی پدر و مادرهایی که دارن به جای بچهشون فکر میکنن، خب این دارن یه بار اضافی رو دوششون میکشن. یعنی هی باید مراقب باشن حالا این چی کار میکنه، کی درستشون میخونه، کی کارش انجام میده. یعنی باید دائم به فکر اونم باشن، تازه تو خود پدر مادرم این حس ایجاد ممکنه بشه.
درسته.
وابستگی های بیش از حد بچه ها به خانواده زمینه این استرس رو فراهم میکنه. مثلا ما در همین ایام مدارس میبینیم که مثلا یه عدد بچه هایی که وابسته هستن همینطوره. مثلا چون فکر میکنه بعضی کارا رو باید مادر انجام بده، اون نمیتونه انجام بده، خود این دلشوره توش ایجاد میکنه، نگرانی ایجاد میکنه که میتونه موفق بشه تو این کار یا نه. یکی دیگه از دلایلش ممکنه سابقه ابتلا به بعضی از بیماری های جسمی باشه. یعنی بچه هایی که بیماری زیادی دارن و منجر شده به ضعف جسمانیشون، اینها هم استرس درشون وجود داره.
بله.
یه بخش دیگه اصلا برمیگرد به هم بخش تغذیه و بحث تغذیه بچه ها. یعنی بچه هایی که تغذیه مناسبی هم ندارند، اینها هم ممکنه دچار این مشکل بشن.
سن.
اما چه کارهایی باید انجام بدن؟ همین مادر بزرگوار، هم این دختر خانم خوب که انشالله هم این دلشورهشون کم بشه، استرابشون کم بشه و منجر به این بشه که دیگه پرخاشگری هم نسبت به اطرافیانشون نداشته باشن. نکته اول اینه که سعی بکنن که وقتهای خودشون رو خوب تنظیم بکنن تو کارها. چون معمولاً انباشتگی کارها منجر به این میشه که افراد هی میخوان همه کارا رو زود انجام بدن، بی برنامگی منجر به این میشه. ولی وقتی یه برنامه مناسبی داره و در تعبیرات ما هم هست، در روایات دینیمون، که مثلا کاری که برای امروزه به فردا وامگذار. دلیلش همینه. یعنی امروز کارش رو که امروز انجام میدی، یه باری رو از دوشت فردا برداشتی در اصل.
درسته.
فردا کار خودش رو داره. اینجور افراد باید یه برنامه ریزی داشته باشند که هر کارشون رو به وقت و به موقع انجام بدن. یک. نکته دوم، پدر و مادر اگر خودشونم این حالت درشون وجود داره، چون گاهی اوقات بچه هایی که مقدار عجله در کارها میکنن، کم صبر هستن، کم حوصله هستن، اثر محیطیه. یعنی ممکنه پدر اینجوریه، مادر اینجوری هست، خواهر برادر بزرگتر اینجوری هستن، خود اطرافیان هم سعی بکنن یه مقداری رفتارشون رو کنترل بکنن تو این زمینه، این حالت توشون وجود نداشته باشه. نکته سومی که باید توجه داشته باشن، خصوصا مادر بزرگوارشون، اینه که تلاش بکنن تو محیط خونه آرامش ایجاد بکنن. من یه نکته ای رو بد نیست اینجا عرض بکنم.
بفهم.
محور ایجاد آرامش در خانه و خانواده مادره، چون بیشترین اوقات مشترک رو مادر با فرزندان داره. پدران گاهن مشغول کار و کسب و بیرون منزل هستن، ولی مادر خب تو محیط خونه مدیریت داخلی خانه رو داره. لذا اون آرامش بخشی رو مادر بیشتر میتونه داشته باشه تو محیط خانه. لذا این مادر بزرگوار سعی بکنن که همیشه این آرامش رو ایجاد کنن. این آرامش که ایجاد بشه، اون فرزندشون، دختر بزرگوارشون هم منجر به این نمیشه که هی بخواد کاراشو تند انجام بده، استرس داشته باشه، استراب داشته باشه. حالا این آرامش یه موقعی با جملات آرامش بخشه.
بله.
یه موقعی حتی یه لبخند مادر این آرامش رو توی زندگی ایجاد میکنه. یه موقعی اگر میدونن فرزندشون نسبت به بعضی از موارد دلنگرانی دارن، این دلنگرانی های فرزندشون رو شناسایی بکنن، رفع بکنن. مثلا حالا این دخترشون ممکنه فرض تصورش این باشه که اگر خونه مرتب نباشه پدر میاد ناراحت بشه،
بله.
لذا خب این منجر به اون عجول بودن در کار میشه، سریع بخواد مثلا خونه رو مرتب بکنه. همین حالت تند و سریعی که میخواد انجام بده کارها رو منجر به عصبانیتش هم میشه. ولی مادر بگه نه مادر جون بیا منم کمکت میکنم، با همدیگه این کار رو انجام بدیم. یا اون بحث برنامه ریزی که عرض کردم که خیلی مهم هست، نگاه کنید پدر و مادر میتونن به فرزندانشون برنامه ریزی رو یاد بدن، البته نه اینکه برای بچه هاشون برنامه ریزی بکنند. یعنی مثلا نمونه، مثلا همین مادر بزرگوار به دختر خانومشون بگن که مثلا دخترم تو کارات چیه؟ یه لیست از کارات رو تهیه بکن خودت، بعد بگو این کارا رو کی میخوای انجام بدی؟ بکنین با همین دو جمله مادر میتونه فرزندش رو حل بده به سمت یه برنامه ریزی مناسب.
بله.
یعنی یه لیستی از کار تهیه بشه، کی هم میخواد این کارها رو انجام بده. خب یک دیگر نکات، گاهی اوقات ممکنه این حالت به دلیل کمبود ویتامین C بدن باشه.
درست.
که این رو هم باید انشاءالله حالا یا زیر نظر پزشک یا از غذاها و میوه‌جاتی که این ویتامین درشون یافت میشه استفاده بکنن. و متاسفانه باز این رو عرض بکنم، چون امروز تغذیه نامناسب، تنقلات نامناسب وارد برنامه غذایی بسیاری از کودکان و نوجوانان ما شده، بذار ببینیم خیلی از اینها عوارض همون رفتارات. مثلا شما ببینید به فرض بچه هایی که حرکت های تند دارن، حالا تعبیر میکنن گاهن به همون بیش فعالی، خب
درست.
مثلا میبینید تنقلاتی که رنگ ها درش استفاده میشه یا تنقلات رنگی، خب این حالت ها رو تو این بچه ها افزایش میده. لذا میخوایم بگیم که گاهی اوقات نوع تغذیه و شکل تغذیه هم میتونه خیلی تأثیر مناسبی رو انشاءالله داشته باشه. در این حال یاد خدا آرامش دل ایجاد میکنه، توکل به خدا در کارها داشته باشن.
بله.
و ارتباط معنوی که این فرد میتونه با خداوند داشته باشه، حالا در قالب تلاوت قرآن، در قالب خواندن نماز، انشاءالله اینها میتونه این حالت رو در این فرزند بزرگوار انشاءالله کمتر بکنه.
خیلی متشکرم استاد.
خوش.
سوال بعدی رو با هم دیگه میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خدمت عرض کنم که من یه پسر دارم 7 سالشه، سال اوله. این کلا ما مشکل تغذیه داریم باشه، یعنی هر غذایی که میریم سر سفره ایشون به نوعی کم میخورن یا اصلا اگه تمولش بشه اصلا نمیخوره، همش باید به اجبار یا با خواهش یا با وعده ها به سفر بدیم، نمیدونم چی کارش کنیم. چند بارم به اصطلاح بودیم پیش پزشک، بعد از قرص ها و شربت های اشتها آور دادن که اینم متاسفانه تو زمانی که مصرف میکردن جواب میگرفت، نقد میکردیم دوباره هم حالت میشه. ما اصلا اینم باید چی کار کنیم؟
بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. بعد بحث بدغذایی کودکان که یک تقریبا اپیدمی هم شده، مشکل عمومی بین خانواده ها شده.
بله.
و ما امروز خیلی از مراجعات خانواده ها رو میبینیم نسبت به همین مشکل تغذیه فرزندانشون هست. حالا اگر اجازه بفرمایید من این بحث رو یه مقداری بازتر بکنم که فقط خاص این پدر بزرگوار نباشه، یعنی یه طیف وسیع‌تری از شنوندگان رو بتونه انشاءالله مشکلشون رو رفع بکنه.
در خدمت
هستم. بیا کنیم بحث تغذیه مناسب بچه ها باید از زمان شیردهی مادر به فرزند آغاز بشه.
صحیح.
یعنی مادرانی که فرزندانشون رو تو فواصل کوتاه کوتاه شیر میدند، این همون آغاز، یعنی دارن کلید میزنن بدغذایی بچه هاشون رو. نگاه کنید ما امروز مثلا میبینیم بچه ها گریه میکنن در سن طفولیت، شیرخوار که هستن.
بله.
آیا گریه اونها صرفا به خاطر گرسنگیه؟ میگیم نه. یعنی ما امروز شاید بیش از 9 نوع گریه برای بچه ها متصوره، یعنی گریه های متفاوت به دلایل مختلف، یکیش گرسنگیه.
بله.
ولی امروز مادرها تصورش اینه که فرزند تا گریه میکنه گرسنه نشه. لذا از همون ابتدا بچه ها رو به ریزخاری عادت میدن. یعنی بچه ای که مثلا از یک ماه به بعد تقریبا هر 3 ساعت یک بار نیاز به این داره که از شیر مادر تغذیه بکنه، میبینی فواصل رو گاهی اوقات میرسونن به 1 ساعت یک بار. گاهی اوقات بعضی مادران میبینی تو فاصله 1 ساعت هم چند بار، 2 بار مثلا به این بچه شیر میدن. خب این بچه معنای اصلا سیر شدن رو دیگه نمیفهمه. یعنی ریزه ریزه هی تغذیه میشه و عادت به این نمیکنه که یک تغذیه کامل رو داشته باشه.
بله.
ما روایات دینیمون رو که نگاه میکنیم ببینیم چقدر زیبا اهل بیت فرمودن مادر وقتی که به فرزندش میخواد شیر بده از دو سینش بده، چرا که یکیش حالا به تعبیر اون آب و مایعات نیاز بدنش رو رفع میکنه و چرا یکی اون بخش مثل نون رو رفع میکنه.
بله.
بذات نگاه کنید، یعنی این حوصله و اینکه یک تغذیه کامل بچه در هر وعده شیر خوردن داشته باشه، حالا به تعبیر ما هم نونش بشه هم آبش، یعنی کامل این طور باید تغذیه انجام بشه. ولی ما میبینیم خیلی مادرها این طور نیستن، یعنی حتی وقتی میخوان به بچه هاشون شیر بدن خودشون هم عجله دارن، حالا غذاشون رو گازه، نمیدونم میخوان با تلفن صحبت بکنن، نمیدونم مهمان منزلشونه، لذا عجله عجله بچه رو توی مدت کوتاهی میخوان تغذیهش رو بهش بدن. لذا این بچه اصلا معنای گاهی اوقات سیر شدن رو نمیفهمه چی. خب این بچه همجوری رشد میکنه، یعنی ریزخار و اینکه وعده های غذایش هم کامل نیست.
بله.
میرسه به وقتی که دیگه میخواد از غذای سفره بخوره، اون موقع هم همین میشه عادتش. لذا اولین نکته باید از زمان شیردهی بچه ها شروع بشه، یعنی مادران توجه بکنن، یعنی در هر وعده شیر کامل. و امروز متخصصین تغذیه معتقد بر این هستن که اگر مادر شیر کافی داشته باشه، فرزند در هر وعدهی که شیر میخوره تا تقریبا 3 ساعت بعد، 2 ساعت و نیم بعد نیاز دیگه به شیر نداره. لذا این وعده یک وعده کامل میشه. خب حالا میرسیم به اینجایی که بعضی از پدر مادرها مشکل براشون ایجاد شده، شاید این دقتها رو نکردن الان ایجاد شد.
درست.
اولین کاری که باید بکنن اینه که ریزخاری فرزندانشون رو حذف بکنند. یعنی بچه ها این نباشه که مثلا دائم مثلا الان یه دونه شکلات میخوره، یه رو بعد مثلا مادرش یه سیب بهش میده میخوره، یه نیم ساعت بعد یه دونه موز بهش میده میخوره، یه کلوچه میده، یه بستنی میده. یعنی فواصل تغذیه‌ای کوتاهه. لذا نگاه کنید این بچه احساس گرسنگی نمی‌کنه اصلا و دائم داره یه چیز وارد معده‌اش میشه. خب
درست.
اولین کاری که باید بکنه اینه که این روش رو اصلاح بکنه، یعنی این ریزخاری رو از میان وعده‌های بچه حذف بکنن. صبحانه یه نیم چاشت مثلا، که اگه صبحانه رو فرزندشون تو این سنی که فرمودن 6 7 سالشه 7 صبح مثلا صبحانه رو میخوره، ساعت 10 صبح یه میان چاشت بهش بدن. مثلا اون میتونه چی باشه؟ میتونه آب میوه باشه، میتونه بعضی از اون تنقلاتی که میخوان و حالا ترجیحاً مفیدم باشه.
بله.
چون گاهی اوقات اینی که حالا ما مثلا پسته درست تنقلات مفیده، ولی نباید بیاد جز ریزخاری بچه ها دوباره. مثلا بعضی مادران میبینن مثلا یه مش پسته میکنن تو جیب بچه‌ش، مادر جون اینو بخور، این بچه هر 5 دقیقه یه دونهشو مثلا میخوره، این هم میشه همون ریزخاری. نه.
طبعا.
تو یک زمان خاص این تنقلات رو هم مفید رو بهش بدن. خب 10 صبح دوباره تا 1 بعد از ظهر که وقت نهاره دیگه به این چیزی ندن. در این وسط مثلا شما ببینید یه بچه 6 ساله مگر معده‌اش چقدره؟ مثلا این مادر ساعت 12 بهش یه موز میده، تقریبا میشه گفت این موز میتونه بیش از نیمی از معده این بچه رو پر بکنه. خب این دیگه ساعت 1 بعد از ظهر نمیتونه نهار بخوره، یعنی اصلا جلوی اشتها و غذای او رو میگیره. ولی وقتی تو این فاصله 3 ساعت برنامه تغذیه تنظیم بشه، این معده اون جذب خودش رو، هضم خودش رو انجام میده و آماده پذیرش غذای جدیده. لذا همون موقع است که هم اشتها ایجاد میشه، هم گرسنگی رو فرد حس میکنه. لذا پس این پدر بزرگوار این فاصله های 3 ساعت رو رعایت بکنن، یعنی 7 10 1 4 و 8 شب یا 7 شب. دیگه هم نیازی نداره، بچه هم دیگه 9 شب باید بخوابن دیگه، و معمولا ما میگیم 1 ساعت و نیم قبل از خوابشون باید شامشون رو میل کرده باشن.
بله.
دیگه این بچه وقتی که میخوابم تا دوباره ساعت 6:30 صبح که بلند میشه نیاز به تغذیه ای نداره، چون تو از زمان خواب کمترین کالری مصرف میکنه بدن و تحرک هم که نداره که بگیم حالا گرسنش میشه. خب این را هم پس باید بهش یه توجه انشالله داشته باشم. یه نکته دیگه اینه که بچه ها رو باید غذاهایی رو، چون بعضی بچه ها عادت به غذا خوردن هم ندارند.
بله.
اینها رو ما باید اول عادت به غذا خوردن بدیم بهشون. یه تعبیر رو من اینجا به کار میبرم که حالا خیلی از کارشناسان تربیتی به کار میبرن، میگن تربیت از آنجایی شروع می شود که متربی می خواهد و به آنجایی ختم می شود که مربی می خواهد. ما میگیم تو تغذیه هم باید همینجوری باشه، ما باید تغذیه رو از اونجایی شروع بکنیم که بچه دوست داره. البته نمیگیم غذاهای نامفید و خدایی نکرده مضر بهش بدم. مثلا این مادر بیاد یه برآوردی بکنه، بالاخره توی این تنوعی که ما توی صبحانه ها داریم بالاخره این بچه یکی دو نوعش رو دوست داره، همون یکی دو نوع رو وارد برنامه صبحانه او بکنم، ولو تکراری هم شد ایرادی نداره، تو عادت بکنه به صبحانه خوردن. دوباره نهار همینطور، مثلا این مادر بیاد یه حسابی بکنه بگه مثلا این بچه من این سه نوع نهار رو مثلا غذا رو دوست داره، این سه نوع رو اصلا بیارن تو برنامه غذاییشون تا این عادت بکنه، یعنی دیگه درگیر این نباشن که او بگه من دوست ندارم، چون یه موقع اشتها نداره یه موقع غذا رو هم دوست نداره، این مشکل دوتا میشه.
بله.
ما میگیم فعلا غذا رو دوست داشته باشه، حالا اون اشتها هم شاید این دوست داشتن یه مقدار جبران بکنه، او بیاد به سمت غذا. بعد تدریجا وقتی که این عادت کرد مطمئن باشم، مثلا البته بچه‌ها طبعشون هم فرق میکنه، ما قائل به تفاوت‌های فردی هستیم.
بله.
یعنی ممکنه یکی بعد از یک هفته، ممکنه یکی بعد از دو هفته، یکی ممکنه بعد از دو ماه این دیگه عادت به خوردن غذا بکنه، یعنی خودش موقع نهار بگه ما مثلا نهار چی داریم دیگه، قبلا ما باید بهش میگفتیم بیا نهار بخور، لذا نگاه کنین از اونجای شروع کردیم که او دوست دارن، و تدریجا وقتی دیدیم او خودش دیگه احساس گرسنگی میکنه ابرازم میکنه، بعضی از غذاها رو بیاریم وارد برنامه غذایش بکنیم. دیگه اونجا اشتها پیدا شده، ممکنه یه مقدار عدم علاقه باشه که این اشتها معمولا غلبه میکنه بر اون عدم علاقه، که تدریجا بچه عادت بکنه به انواع و اقسام غذاها. یه نکته ای رم به عنوان نکته آخر بگم، پدر مادرها نسبت به غذای فرزندان سه نکته رو توجه داشته باشن، چون بچه ها این سه نکته براشون مهمه. یکی رنگ غذا، یکی طعم غذا، یکی بوی غذا. این ستا رو بعد البته حالا شکل غذا رو هم میتونیم اضافه بکنیم، برای بچه ها مهمه این سه چهار نکته که انشالله به اینم توجه بکن. البته این به معنای نیستش که حالا خدایی نکرده ما بیایم یه چیزایی رو به غذا اضافه بکنیم که اینها مضر باشه، اینو نمیخوایم بگیم، ولی میگیم بچه ها اینا براشون مهم هست که شکل. مثلا یه موقعی ما میخوایم به بچه آب میوه بدیم شاید نخوره، ولی همین تبدیل به رانی بشه، یعنی تکه های اون میوه هم توش باشه، خب این زیر دندونش حس میکنه براش لذت آورتره.
بله.
خب شکل این آب میوه رو به این شکل مقداری تغییر میدیم. یه موقعی این بچه مثلا کباب برگ ممکنه نخوره، خوشش نیاد، خب نداره، این رو تبدیل بکنم مثلا به گوشت های ریزتر، لای غذا بریزن بهش بدن، یعنی شکلش رو یه مقداری بهش توجه داشته باشن، اصراری برای نداشته باشن که همونی که ما میخوریم تو باید بخوریم، بذاریم اول عادت غذایی پیدا بکنه، بعد اون وقت شکل و نوع غذاهاش رو هم به تدریج تغییر بده.
بله، با توجه به این راهکارهایی که شما فرمودید بنابراین فکر میکنم دیگه جایی رو برای استفاده کردن از راه حل‌های موقتی مثل شربت اشتها آور و اینا که تو سوال ذکر شده بود شما قائل نباشید.
بله، حالا البته اگر نظر پزشک بر اینه،
بله،
حالا اون ما دیگه نمیتونیم خیلی اینجا نظر بدیم.
بله.
چون گاهی اوقات میبینیم متناسب با یک کودکی پزشک تشخیصی داره که اون تشخیص برای ما محترم هستش، ولی ما میخواییم بگیم هر چی تلاش بشه که این با یک برنامه ریزی صحیح باشه و دقت والدین،
بله،
قطعا از اون راهکارهای موقت دارویی بهتره.
بله، خیلی ممنون.